ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور از محل خارج می شوند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری در کویت را بر عهده گرفت. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما تحریم‌ها را باعث رنج مردم و تقویت افراط‌گری دانستند. سلام و روز بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وزارت امور خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگری خود در لاهور در پاکستان دستور داد تا این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکایی‌ها سفرهای غیر ضروری به پاکستان را لغو کند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری به گورستانی در شهر کویت را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از مأموران پلیس بودند. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما گفتند که تحریم علیه تهران مجازات جمعی مردم ایران و همچنین تقویت افراط‌گری است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی نوشتند که دوره پیشرو به نوعی آخرین فرصت برای حل و فصل چالش میان ایران و آمریکاست. نویسندگان این نامه از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن برای متوقف کردن تصویب طرح‌های مربوط به تحریم ایران استفاده کند. محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی، عیسی سحرخیز و بهاره هدایت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و ما مراسم تحلیف و تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به کشورهای مختلف فرصت داد که با ارسال نامه انتخاب رئیس دولت 11 در ایران را تبریک گویند و در ضمن این تبریک‌ها موضوعات دیگری از قبیل برنامه هسته‌ای و بحران سوریه را هم پیش بکشند. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سیدحسینی.
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، سران کشورهای مختلف با ارسال نامه‌های خطاب به رئیس دولت 11 انتخاب او را تبریک گفتند. هرچند در میان این نامه‌ها برخی توجه بیشتری را در میان رسانه‌ها به خود جلب کرده‌اند. از جمله نامه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا یک روز بعد از مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. این نامه که در سایت دولت بریتانیا انتشار یافته، با خطاب قرار دادن حسن روحانی با عنوان دکتر روحانی نسبت به بهبود مناسبات لندن و تهران به شکل گام به گام و دو جانبه ابراز امیدواری کرده است. البته نخست وزیر بریتانیا در این نامه کوتاه مقدمه بهبود روابط میان دو کشور را حل دو مسئله ذکر کرده. رویکرد سازنده و جدی ایران با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ایش و حمایت ایران از حل صلح‌آمیز بحران در سوریه. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن، ارسال این نامه از جانب دیوید کامرون به حسن روحانی را اینطور تعبیر می‌کند.
مسئله روی کار آمدن آقای روحانی یک فصل تازه‌ای رو در تاریخ سیاسی ایران باز کرده و همه به اصطلاح رهبران غربی من جمله آقای کامرون علاقمندند که با یک رویکرد تازه‌ای با دولت جدید ایران برخورد کنند، به این امید که این از هیاهوی گذشته دوری بکنند و بتونن به یک نوعی وارد مذاکره بشن و این مذاکرات جدید رو به ثمر برسن.
پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه سال 1390، این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی از خاک بریتانیا شد. علاوه بر بریتانیا، سران کشورهای غربی دیگر هم از جمله آلمان، فرانسه و اسپانیا در روزهای گذشته در پیام‌هایی نسبت به بهبود مناسباتشان با ایران ابراز امیدواری کردند. بریتانیا به همراه فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آمریکا عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند که با ایران درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره می‌کنند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران در لندن معتقد است که کشورهای اروپایی علی‌رغم اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران امیدوارند که بتوانند روابط اقتصادیشان را با ایران بهتر کنند.
همه اینها به خصوص کشورهای اروپایی علاقه‌مندند که روابط اقتصادی خودشون رو با ایران بتونن به اون روزهای اول برگردونن و نرمالیزه بکنن. لذا این انگیزه در دل همه اینها وجود داره که اگر آقای روحانی واقعا نوید یک دوران جدید و یک به اصطلاح برخورد منطقی با مسائل رو میده و اگر فقط موضوع در تکریم خط بشه و بقیه مسائل به یک مذاکرات منطقی دو جانبه بر اساس شفاف سازی بخواد صورت بگیره، خب این زمینه میتونه حل بشه و علاقه مندن که نهایت تلاششون رو برای این کار بکنن، چون هر اقدام دیگری در صورتی که این مذاکرات به شکست بخوره برای اونها هم هزینه سنگینی رو در بر خواهد داشت.
با این حال واشنگتن برخلاف متحدان اروپایی خود هنوز به طور علنی پس از پیروزی حسن روحانی پیامی برای رئیس جمهوری ایران نفرستاده است. گرچه مقام‌های آمریکایی کم و بیش ابراز امیدواری کردند که حسن روحانی بتواند در مورد مذاکرات هسته‌ای گشایشی ایجاد کند. حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز سه‌شنبه گفت اگر منافع ملی ایران ایجاب کند با همه کشورها مذاکره می‌کند و آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست.
گزارش نوشین سید حسینی از رادیو فردا رو می‌شنیدید. و اما تحولات مصر در پی میانجیگری‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای پایان دادن به نارامی‌ها در این کشور همچنان غیر قابل پیش بینی است. این در حالی است که موافقان و مخالفان رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در روز عید فطر نیز به تجمعات خود ادامه دادند. به گزارشی توجه کنید از همکارم شاهین بشیری در این زمینه.
هزاران تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر پنج شنبه 17 مرداد مصادف با نخستین روز از جشن‌های عید فطر در این کشور در خیابان‌های قاهره و مناطقی دیگر تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نجلا محمود همسر محمد مرسی که به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شود، در جمع هواداران مرسی که در میدان رابع ادویه قاهره تجمع کرده‌اند سخنرانی کرد و ابراز امیدواری کرد که هم سرش بازگردد. میدان تحریر نیز از هواداران ارتش و دولت موقت مصر که موافق برکناری مرسی هستند پر شد. ارتش مصر پنج هفته پیش محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات مخالفانش از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. فضای عید فطر اگرچه چهره ای سیاسی به خود گرفته بود، اما به میزان بالایی چهره جشن و سرور داشت و هیچ گزارشی از وقوع خشونت منتشر نشده است. شبکه خبری الجزیره گزارش داده است که با حضور هواداران مرسی از دیگر شهرها و استانها میدان رابع ادویه و اطراف آن مملو از جمعیت شد. در مقابل در میدان تحریر هزاران نفر از مخالفان مرسی نماز عید فطر برگزار کردند. شیخ جمعه محمد خطیب نماز عید فطر در میدان تحریر با محکوم کردن خونریزی ها از تحصن کنندگان هوادار مرسی در میدانهای رابع ادویه و نهضت خواست به اعتراض های خود پایان دهند. روز چهارشنبه عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر به بن‌بست رسیدن تلاش های دیپلماتیک بین المللی برای پایان دادن به بحران این کشور را اعلام کرد. منصور روز جمعه در سخنانی به مناسبت عید فطر گفت ما بر تحقق اهداف مورد نظر نقشه راه آینده اصرار داریم. اشاره او به نقشه راهی است که ارتش مصر پس از برکناری مرسی اعلام کرد. بر پایه آن دولت موقت موظف است تا اوایل سال آینده میلادی اقدام به اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی بر سر آن و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کند. از سوی کاظم البابلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر پنج شنبه به همراه محمد ابراهیم وزیر کشور از مرکز فرماندهی نیروهای امنیت مرکزی بازدید کرد. البابلاوی پیش از این بازدید در سخنانی تلویزیونی گفته بود که تصمیم برای پایان دادن به دو تحصن هواداران مرسی در میدانهای رابعه ادویه و نهضت نهایی است و هیچ بازگشتی از آن وجود ندارد.
در مورد مصر می شنیدیم در گزارش شاهین بشیری.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
عزیزان شنونده، ساعت ششم، ساعت شش بعد از ظهر روز جمعه و ایمیل تماس 6@radiofarda.com، 6@radiofarda.com. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان، زندانیان سیاسی عقیدتی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79، زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت، در شهر اندیمش بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحاتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و 1 سالی را در سلولهای انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلول‌های انفرادی این بند به سر می‌برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلول‌های انفرادی زندان‌های اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود، اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.
عزیزان شنونده، برنامه‌ای که شنیدید ملاقات، کاری بود از آرش حسنیا. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا، جایی که میتونید با اون تماس بگیرید، پیام‌های خودتون رو با صدای خودتون مطرح کنید. 201-202-828-7220 201-202-828-7220.